اصول استنباط نظام استاد حکیم، سه‌شنبه 14 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در اجتهاد به اینجا رسید که انواع اجتهاد و نحوه تحقق هر یک از اینها رو مورد بررسی قرار داده بودیم، البته بعد از چندین مقدمه. مقدمه اول ما این بود که ما بین دو اجتهاد فرق قائل شدیم، اجتهاد رأی و اجتهاد نظر، و بحث ما در مشروعیت اجتهاد و وجود اجتهاد اون اجتهاد و نظر هست، و لذا کسی توهم نکنه که بحث قبلی ما وقتی گفتیم آیا اجتهاد مشروعیت داره یا خیر، بحث ما اطلاق نداشت، بلکه ناظر بود به اجتهاد و نظر. اما اجتهاد و رأی که در حرمتش میشه گفت که شکی نیست، به این معنا که در اجتهاد و رأی بنا نیست که انسان و دنبال این نیست که به حکم شرعی دست یابد، بلکه در صدد بیان یک رأی، یک نظر، یا ممکنه این نظر نظر شارع مقدس نباشه، یا هم اگر باشه اما نمیداند که این نظر شارع مقدس است. خب این بر اساس آنچه که در بحث تفسیر به رأی اشاره کردیم، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. خب این اجتهاد رأیه و این اجتهاد رأی جائز نیست. چرا؟ چون وعده آتش داده شده، برخلاف اجتهاد نصر که به آیاتی مانند این آیه شریفه که خداوند از بد به آفرینش و در طول مسیر رسالت‌های انبیا اون رو مورد تأکید قرار داده که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. هدایتگری الهی تحقق می‌یابد و اگر تحقق یافت لازم است که مخلوقات و خلاصه انسان‌هایی که خداوند اونها را برای انجام وظایفی و مسئولیت‌هایی به این دار دنیا آورده، اینها باید این هدایتگری الهی که عبارت از شریعت هر یک از انبیای اولو العزم و غیر اولو العزم که مکلف می‌شوند که مردم را هدایت کنند، مردم وظیفه پیروی دارند. خب در صورتی که خود پیامبر حاضر باشه و فرمود ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، رسول خودش می داند با چه زبانی این هدایتگری های الهی را تفهیم کنند به مخاطبین خودش، ولی وقتی که رسول یا امام معصوم حضور نداشته باشه که تفهیم کند این حکم خدا را، این وظیفه مکلف است که برود و حکم خدا را به دست بیارد. و اینجا بلا تکلیف ماندن، یعنی خداوند انسان را مکلف کند به وظائفی ولی و برای او هدایت گری کند و هدایت کننده بفرستد و احکام هدایتگر را در اختیار او قرار بدهد، اما او موظف نباشد که این هدایتگری های الهی و هدایت های ربانی را بفهمد و مورد دقت قرار بده که ببیند وظیفه او چیست. به عبارت دیگر اگر او را مسئول قرار داده، باید از او بخواهد که زیر بار این مسئولیت برود، و زیر بار این مسئولیت رفتن فرع بر شناخت اون مسئولیته و شناخت اون تکلیفه. بنابراین هدایتگری خدا برای انسان لازمش مشروعیت تلاش، گفتیم اجتهاد تلاش برای به دست آوردن حکم خدا، تلاش برای به دست آوردن حکم خدا برای انسان مکلف است. و عرض شد که چه از راه تقلید، چه از راه احتیاط، چه از راه اجتهاد، اگر مکلف بخواهد به وظیفه خود عمل کند، جامع مشترک این سه گزینه اجتهاده. چرا؟ چون تقلید نیاز به اجتهاد داره، احتیاط هم نیاز به اجتهاد داره، باید مجتهدی و مجتهدینی باشند که رأی داده باشند و اختلاف در رأی به وجود اومده باشه و یکی از اونها موافق احتیاط باشه. پس چه تقلید چه احتیاط مستلزم، یعنی پیش فرضش اجتهاده، داشتن رأی اجتهادی، اونم اجتهاد و نقد، نه اجتهاد و رأی. خب این بیان و این تعبیر ما را به اینجا میرسونه که مشروعیت بلکه لزوم اون اجتهاد نقد که در مقابل اجتهاد رأی مسلم خواهد بود، حتی اگر مثلا روایتی مثل طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین مثلا نباشه، اون کافیه برای عقل ما، ما را هدایت میکنه به ضرورت تلاش برای به دست آوردن حکم خدا. خب حالا این حکم خدا در هر عصری و در هر زمانی به تناسب شرایط و چالش‌هایی که در اون زمان مطرحه میتونه پیچیده تر باشه این اجتهاد یا سخت تر باشه، که این بحث دیگریست. اصل مشروعیت و اصل لزوم اجتهاد که موجبتن جزئیه اینجوری میشود: اجتهاد برای دست یافتن به احکام الهی در هر جامعه دینی که عابد خدا هست و خدا معبود اوست لازم میشه. لذا فقهایی که به وجوب کفایی این اجتهاد رأی دادن بیراهه نرفتند و این وجوب کفایی را دیگه اونقدر متیقن این حکم الهی میدانند. و حالا ممکنه بر کسی وجوب عینی باشه، اون بحث دیگریه، یعنی کسی خودش قادر است که اجتهاد کند و اجتهاد کسی دیگر را نمیتونه بپذیره، اشتباهاتش را خطاهاش را دریافته و احساس تکلیف میکنه که خودش اجتهاد کنه، برای او وظیفه است وجوب عینی میتونه باشه، چون نمیتونه از رأی مجتهدی که خطای او را میداند و به جایی رسیده که اون خطا را با بیانه یا با یک دلیل قابل قبول و معقولی داره میبینه این خطا را و نمیتونه زیر بار اون خطا بره. حالا اگر مقلدی بود که نمیتونست اجتهاد کنه، خب در اونجا تقلید میکنه و قطع به خطای اون مجتهد پیدا نمیکنه معمولا، ولی اگر قطع به خطا پیدا کرد، معنای خطا یعنی حکم خدا چیز دیگره، یعنی در مقابل اون حکم خدا خواهد بود. مثلا در عصر غیبت مجتهدی را تقلید میکنه که میگوید به حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت، و به اینجا رسیده که این فتوا درست نیست به دلائلی مثلا که برای او قطع میاره و نمیتونه در مقابل فتوای اون مجتهد با این قطع نمیتونه اینها رو جمع کنه. در نتیجه غیر حرمت، غیر حرمت چه حکمی برای این نماز جمعه در عصر غیبت خواهیم داشت؟ یا اباحه است یا استحبابه یا وجوبه، حالا که حرام نیست یا مکروهه یا مستحبه یا مباحه یا واجبه، یکی از این هاست. در نتیجه اگر نماز جمعه خوان، یعنی تکلیف او این است که نماز جمعه بخواند اگر خود احتیاط کنه، یا باید از مجتهد دیگر تقلید کنه. بنابراین اگر ما قائل بشیم به مشروعیت این اجتهاد و وجوب کفایی این اجتهاد و گاهی قائل به وجوب عینی این اجتهاد ممکنه بشویم، خب حالا سوال می شود این اجتهادی که واجب شد چگونه محقق می شود و چگونه به دست می آید. خب چندین بحث اینجا قابل طرح است. چگونه به دست می آید این اجتهاد، یعنی ما چه مقدماتی باید طی کنیم تا اون اجتهاد مطلوب را، اجتهاد النص را ما پیدا کنیم، که معمولا اینجا گفته می شود علوم مقدماتی، مثل نحو، صرف و نحو و گاهی منطق و معانی بیان و بحث لغت و فروق اللغه و همینطور عرضم خدمت شما اصول فقه، یعنی قواعد اصولی که قواعد استنباط هستن، حدیث، درایت الحدیث، قرآن، تفسیر قرآن، شاید گفته بشود تاریخ که خیلی از مسائل مربوط به سنت و قرآن را میتونه توضیح بده، تبیین کنه. خب این مقدمات، اصول دین، اصول عقاید، همه اینها علوم مقدماتی هستند که میتوانند در اجتهاد نقش داشته باشند. پس تحصیل این علوم یه بحثه، یکی روش تحصیل این علوم، روش های مختلف هست. یه روشی هست که ممکنه انسان 50 سال در این مسیر سپری کنه، ممکنه روشی پیدا بشه که انسان با 10 سال مجتهد بشه. خب بنابراین بررسی دانستن روش ها و بررسی روش ها یکی از مسائل لازم و مقدماتی این اجتهاد مطلوب هست. بعد از خدمت شما این مسئله مطرح شده در کتب اصولی که این اجتهاد آیا قابل تجزی هست یا قابل تجزی نیست. به عبارت دیگر این اجتهاد به طور تدریجی حاصل میشه یا این اجتهاد دفعتاً برای مجتهد حاصل میشه. مثلا میگن یک ملکه قدسیه است و این انسان در یک زمان خاصی گویا این ملکه در وجود او شکوفا میشه و احساس میکنه که قدرت استنباط داره. آیا اینجوریه یا اینکه نه، این انسان با تلاش و با کسب، یعنی با به دست آوردن اطلاعات لازم و روش های صحیح و اطلاعات کافی از منابع قرآن سنت و بقیه چیزهایی که میتونه در فهم حکم مؤثر باشه، اگر اینها را انسان به دست آورد تدریجا این اجتهاد حاصل میشه. یعنی یه مرحله از اجتهاد به دست میاره که در تمام احکام نیست، در برخی از احکام، به این اجتهاد اجتهاد متجزی گفته میشه. مجتهد متجزی کسی است که به برخی از احکام دین اجتهاداً دست یافته. یا اینکه نه، این اجتهاد تدریجاً حاصل نمیشه. خب اختلافی که اینجا پیش آمده میان بزرگان در بحث اجتهاد دو تا ریشه داره برای این اختلاف. ریشه های اختلاف را در جلسات قبلی اشاره کردیم، حالا اینجا مفصل‌تر شاید وارد بشیم. خب چون ما اجتهاد را هر گونه که تعریف کنیم ما باید دنبال این بحث تجزی و اطلاقش بریم. تعریف اجتهاد خب چند جور تعریف شده، ولی دو تا تعریف متفاوت از اجتهاد شده که با اینکه اینها به هم مرتبط هستن اما با هم متفاوتن. آیا اجتهاد ملکه، یعنی قدرت به دستیابی به احکام، توان دستیابی به احکام الهی از منابع صحیح هست، یا نه تلاش در جهت به دست آوردن علم یا گمان قابل قبول و حجت به حکم الهی؟ اگر به تلاش یعنی فعل شد و در حقیقت مجتهد کسی است که با تلاش و مراجعه به منابع احکام خدا را به دست می آورد، خب در اینجا معلومه این تلاش تدریجیه و کسی که
الان تلاش کرده یک باب فقهی را طی کرده و احکام اون را اجتهادن و از روی دلیل به دست آورده، این الان در این بخش که مجتهده. به همین خاطر میگن این تجزی اصلا لازمه، بر اساس این تعریف اصلا مفری از تجزی نیست. ما نمیتونیم از تجزی عبور کنیم مگر قائل به تفره باشیم، یک جهش باشیم، امکان نداره. بنابراین تجزی میشه واجب و لازم. اما اگر گفتیم که اجتهاد اون ملکه است و اون توان دستیابی، خب توان دستیابی خیلی تمرین باید انسان داشته باشه، به مهارت‌هایی دست بیابد و نتیجه اون مهارت‌ها این باشد که توان استنباط داشته باشه. خب بنابراین این توان دیگه فرق نمی‌کنه، باب طهارت یا باب معاملات یا باب قضا، در هر یک از ابواب چون توان داره، توان استنباط داره، دیگه فرق نمی‌کنه. بنابر این تعریف دیگه تجزی معنا نداره. تجزی دیگه یعنی یا این ملکه هست یا نیست. اگر این توان هست خب مجتهده و همه ابواب را میتونه اجتهاد کنه، به این میگیم مجتهد مطلق. اگر این توان را نداره میگیم خب اصلا مجتهد نیست، یه تجزی معنا نداره. خب این بحث اینجوری بحث شده و آقایون بحث کردن. مطلبی که ما در اینجا گفتیم باید اضافه بشه و در حقیقت غفلت از اون باعث یک سری از فهمهای گوناگون میشه، این است که اجتهاد را یک امر بسیط و به بار دیگر یک حد اقلی برای اجتهاد در نظر گرفته شده و اون عبارت از این است که مکلف بتواند از قرآن و سنت احکام را بفهمد و به دست بیارد. حالا ما با تحلیلی که برای اجتهاد ارائه دادیم، ما گفتیم ما اجتهاد استظهاری داریم، اجتهاد استنباطی داریم، اجتهاد استنتاقی داریم، سه رتبه برای اجتهاد، یعنی سه نوع اجتهاد را ما تعریف کردیم. وقتی میگیم تجزی و اطلاق، کدام یک از این هاست؟ در هر سه اینها این حرف میاد، یعنی یکی ممکنه در اجتهاد استظهاری مطلق باشه، در اجتهاد استنباطی متجزی باشه، بخشی از مسائل را استنباط کرده باشه، و همینطور اجتهاد استنباطی با اجتهاد استنتاقی که در استنتاق ما گفتیم اونجا باید قدرت کشف نظریه و کشف نظام را داشته باشه. اگر کسی اجتهاد استظهاری داره و استنباطی داره اما هنوز نظریه پردازی را وارد نشده و نمیدونه، نه روشش را میدونه و نه انجام داده، خب ما از اون چنین انتظاری نداریم که بیاد نظریه پردازی کنه یا یک نظام را برای ما به دست بیاره. نظریه اسلام درباره خانواده چیه؟ خب یه اصلا کلمه خانواده در فقه نیامده تا من نظریه اسلام را درباره خانواده از فقه در بیارم. یا نظام خانواده، ما احکام خانواده داریم اما نظام خانواده یا احکامی که در نظام خانواده آوری میشن و یک منظومه کامل را تشکیل میدن، او ممکنه اصلا تصور نکنه و ما ازش چنین انتظاری نداریم. پس ما قبل از این که بگیم اجتهاد تجزیه و اطلاق داره یا قابل تجزیه و قابل تجزیه نیست، باید ببینیم این چه اجتهادیه که ما دنبال این خصوصیت اطلاق و عدم اطلاقش هستیم و بدونه، یعنی باید قائل به تفصیل بشیم. ما مثلا در اجتهاد استظهاری قطعا اونجا با استظهار تلاش میکنه و به تدریج این استظهار را حاصل میشه. اما چه بسا یکی بگه در اجتهاد استنباطی باید قدرت فهم و کشف از دابلای ادله باید پیدا کنه و این احتیاج به یک چی؟ به یک توان، به یک دقت و به یک توان خاص. به بار دیگر باید یه پله بالاتر از اون مستظهر باشد، باید قدرت فهمش به بار دیگر دقتش بیشتر باشه. و بنابراین حالا اینجا بحث اعلمیت هم اینجا شاید معنا پیدا کنه. اگر کسی مجتهد در حد استظهار باشه با کسی که مجتهد در حد استنباط باشه بگیم این اعلم از او. و همینطور در اجتهاد استنطاقی میتونیم بگیم اعلم از اونی که در اجتهاد استنباطی کار کرده. پس ما نمیتونیم بدون تفکیک این سه مرحله از اجتهاد یا سه سطح از اجتهاد، ما نباید درباره اطلاق و تجزی بحث کنیم. زمانی بحث میکنیم که یک، تعریف اجتهاد را ما اونجا داشته باشیم که آیا به دست آوردن احکامه یا توان به دست آوردن احکامه. این یک بحثی است که پیش فرضه و پیش نیاز لازمه و مؤثر در فهم تجزی و اطلاقه. و یکی هم مراتب اجتهاد هست. اینها را اگر در کنار هم بذاریم وقت ما میتوانیم از اجتهاد مطلق و متجزی یا مجتهد مطلق و متجزی صحبت کنیم. این مهمترین بحثی بود که شاید جای دیگر نباشه. چرا؟ چون اجتهاد را ندیدیم جای دیگر به این سه مرحله یا در این سه سطح تعریف کرده باشد. ولی با توجه به آنچه که ما در زبان یا در ادبیات اساتید بزرگوارمون که این راه را رفتن، مثل شهید بزرگوار حضرت عظما سید محمد باقر صدر که هم اجتهاد استظهاری هم استنباطی هم استنطاقی را طی کرده و آثار فاخری در اینجا برای ما به ارمغان گذاشته، ما می توانیم بگیم که هرچند تعریف نکردن اجتهاد را به این شیوه که در سه رتبه سه مرحله است، اما ما می توانیم سه رتبه برای اجتهاد تصور کنیم و بر این اساس باید بین تجزی و اطلاق را در هر یک از این سه اجتهاد مورد بررسی قرار بدیم. این مهمترین نکته بود که در بحث‌های گذشته مورد اشاره قرار گرفت و فکر کردم که اونجا شاید حق مطلب را ادا نکردیم و سریع رد شدیم، در حد طرح مسئله بود و ایجاد یک زمینه برای تأمل و تدبر و فکر کردن دوستان بود. اما امروز این را سعی کردیم باز کنیم که مشخص باشه ما بر چه اساس داریم این بحث تجزی و اطلاق را پیش میبریم و متفاوت از دیگران داره این بحث پیش میره، به خاطر اینکه از لحاظ مبنا ما برای اجتهاد سه سطح قائل شدیم. و همینطور آیا در اونجا ما قائل به تعریف اول یا دومیم، قائل به تلاش هستیم یا قائل به توان؟ خب معلومه تلاش و توان هم این نکته مهمیه. تلاش و توان از هم جدا نمیشن، یعنی تلاشی که به نتیجه برسه، خب این نشانه داشتن توانه. و داشتن توانه به تنهایی، روش شناسی به تنهایی بدون ممارست و بدون طی کردن این مسیر استظهار یا استنباط باز فی حد نفسه کافی نیست. یعنی اگر کسی توان داشته باشه ولی اصلا اعمال نکرده این توان خودش رو، یعنی رفته علم اصول رو خونده، نظام استنباط خونده، روش استنباط را یاد گرفته ولی اصلا در هیچ بابی اعمال نکرده، آیا میشه عرفاً به این گفت مجتهد؟ مجتهد به این معنی دارای توان اما اعمال نکرده. چیزی را الان نمیتونه، چیزی نداره که از او پیروی کنه، نه خودش نه دیگران. خب در اینجا این محل تأمل خواهد بود،
این آدم توانمندی که هیچ تلاشی نکرده، این اجتهاد او اینجا چه حکمی داره و چه احکامی بر این اجتهاد بار میشه، غیر از این که به او گفته میشد بفرمایید بروید استنباط کنید، تا استنباط نکردید ما نمیتونیم به فتوایی که ندادی دل ببندیم یا پیروی کنیم. بنابراین این هم نکته مهمیه که رابطه توان و تلاش باید مشخص بشه. توان استنباط با تلاش برای استنباط اینها ملازم هم هستند. توانی که با تلاش همراه باشه که اجتهاد بر او صدق کنه از لحاظ لغوی، و ملکه‌ای که خب این ملکه مگر در یه فرض که انسان از خواب بیدار بشه احساس کنه ملکه استنباط داره، در حالی که ملکه استنباط با تلاش به دست میاد، با جدیت، با اعمال، یعنی اعمال سعی، تا به تعبیر قرآن و لیس الانسان الا ما سعا، سعی او را به این توان و به این ملکه استنباط میرسونه. پس سعی منهای توان و توان منهای سعی شاید اینا تفکیک پذیر نباشن در بحث ما، در این بحثی که ما میخواییم از مشروعیت اجتهاد و وجوب اجتهاد صحبت کنیم، اینجا ما باید اینها را با هم ببینیم، ملکه را که زایده و معلول تلاش است و تلاشی که نشان دهنده ملکه و توان باشد، اینها لازم مندوم هم است. پس اون دو تعریفی که برای اجتهاد گفته شد، اگر با غفلت از این تلازم بخواهد دنبال بشود باز نتیجه نمیدهد. این هم یک نکته دیگر است که قابل تأمل و قابل توجه عزیزان خواهد بود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.